Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin al-hudat al-mahdiyin. Siyama baqiyatillah fil ardhin jalla farajuhu sharif. Hamtur ke dar bahs-e guzashte ishare kardim dar mabadi khase علم اصول که بخشی از مبادی تصدیقی علم اصول محسوب میشه، ما از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم و در این بحث اولین مبدعی که به اون پرداختیم خدایی بودن قرآن و الهی بودن قرآن بود. گفتیم این بحث در چند سطح مطرحه. یک سطح مفاد و محتوای قرآنه که هر کس مسلمان در واقع ملتزم به این است که مفاد و محتوای قرآن وحیانی است. سطوح دیگر بحث یکی مفردات قرآنی بود که آیا الفاظ قرآن یعنی تک تک کلماتی که در قرآن هستند و ترکیب این الفاظ یعنی عباراتی که در قرآن آمده و آیات و سوری که در قرآن هست و بالاخره مجموعه‌ای که به نام قرآن نامیده شده، آیا اینها هم وحیانی است یا نه؟ گفتیم بخشی از اینها محل اختلافه و اختلاف در بعضی از اینها شدیدتره، مثل اینکه مجموعه‌ای که قرآن نامیده میشه کلش رو ما بگیم وحیانی است، که حتی بعضی از علمای شیعه هم این معنا رو نپذیرفتند و پذیرفتند که ترتیب سوره ها در قرآن ربطی به هدایت وحیانی نداره. ما برای اثبات اینکه الفاظ قرآن وحیانی است گفتیم چند طریق وجود داره. یکی سخنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در روایات وارد شده و این روایات تواتر معنوی دارن نسبت به این مطلب که الفاظ قرآن به پیغمبر وحی شده، هرچند مفاد این روایات با یکدیگر متفاوته و تک تک اونها روایات و آحاد هستند، خبر واحد هستند، اما بین اونها یک معنای مشترکی وجود داره که مدلول التزامی همه اونهاست، با اون این که کلمات به حضرت عیناً وحی شده و این مطلب در واقع متواتر هست. راه دوم آیات قرآن بود که آیات قرآن که در اونها رو طبقه بندی کردیم به چند گروه، تعابیری در اونها وجود داشت که نشون میداد خود الفاظ قرآن وحیانی است، مثل این که مثلا قرآن به صفت عربیت در خود قرآن توصیف شده که عربیت همونطوری که قبلا توضیح دادیم صفت لفظ، صفت زبان، صفت محتوا نیست. بحث سومی که مطرح کردیم اعجاز قرآن بود که اصلا خود ویژگی های قرآن نشون دهنده این است که این الفاظ از ناحیه مبدأ دیگر و جایگاهی غیر بشری در واقع صادر شده. در بحث اعجاز قرآن سه سطح از اعجاز رو مورد بحث قرار دادیم. یکی اعجاز لفظی قرآن که گفتیم بیان این است که خود الفاظ قرآن معجزه هستند، که این بیان در واقع الهی بودن خود الفاظ رو اثبات میکنه. بحث دوم یا سطح دوم اعجاز محتوا و مفادی که در قرآن آمده، و بحث سوم اعجاز قرآن در مقایسه با کسی که او را آورده، یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در بحث اعجاز لفظی قرآن اشاره کردیم که اگر ما بلاغت قرآن، آوا و موسیقای قرآن، داستان سرایی قرآن، تصویرگری قرآن و بالاخره اعجاز عددی قرآن رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که الفاظ قرآن ویژگی هایی دارن که هیچ لفظ بشری چنین ویژگی هایی رو نداره، و علارغم گذشت قرون و اعصار از قرآن و قبل از اون قرن های قبل، وقتی ما به مجموعه ادبیات جهانی مراجعه کنیم و به مجموعه ادبیات عربی مراجعه کنیم، هیچ متنی مشابه قرآن در مجموع این خصوصیاتی که بحث شد وجود نداره و این نشون میده که این الفاظ مصدری الهی داره و منشأ اونها شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. در بحث اعجاز محتوایی قرآن چند مطلب رو اشاره کردیم. یکی این که علارغم این که قرآن در طول زمان نسبتاً طولانی 23 سال نازل شده، هیچ اختلافی در مطالب قرآن و تنافی و تضاد و تناقضی نیست و این نشون میده که این کار بشری نیست. بشر در طول 23 سال دیدگاه ها و مطالبش تغییر میکنه، تفاوت در اونها پیدا میشه. اخبار غیبی قرآن بعد دیگری بود در اعجاز محتوایی قرآن. بعد سوم معارف و دانش‌هایی بود که در قرآن در حوزه‌های مختلف معارفی و در حوزه‌های مختلف علوم از جمله علوم طبیعی وارد شده که بخشی از اونها رو تا امروز بشر توانسته کشف کنه، ولی قرآن قرن‌ها قبل از کشف بشر این مطالب رو بیان کرده و قطعاً معارف دیگری در قرآن هست که هنوز بشر قدرت کشف اونها رو پیدا نکرده و در آینده باز اونها کشف خواهد شد. و بالاخره علارغم گذشت قرن‌ها از قرآن و علارغم همه پیشرفت‌های علمی که بشر داشته، مطالبی که در قرآن وارد شده ابطال نشده، بلکه بشر هر چه کشف کرده تازه به تأیید بیشتر مطالب قرآن نزدیک شده و توانسته بیشتر به حقایق و معارفی که در قرآن هست دست پیدا کنه. خب همه این ویژگی ها بیانگر این است که این محتوا محتوایی نیست که پیغمبر اون رو با دانش و بینش خودش تولید کرده باشه و به نام مثلا خدا و به اسم پیغمبری این رو عرضه کرده باشه، اونطوری که بعضی ها ادعا دارن. بحث سوم در اعجاز قرآن، اعجاز قرآن بود به لحاظ آورنده که گفتیم اگر ما ویژگی های قرآن رو حالا چه به لحاظ لفظی چه به لحاظ محتوایی در نظر بگیریم، از اون طرف شرایطی رو که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ فرهنگی در اون زندگی میکرده در نظر بگیریم، پیغمبر به عنوان یک بشر با توجه به اون شرایط فرهنگی که در زمانش بوده در اون منطقه‌ای که زندگی میکرده که حتی از همه مناطق روزگار خودش هم به یک معنای از نظر فرهنگی پایین تر بوده، نمیتونست که پیغمبر به عنوان یک بشر مصدر چنین کتابی با چنین ویژگی هایی باشه. خود این مسئله هم یک بعد دیگری از اعجاز قرآن هست که مجموعه خصوصیت های بشری پیغمبر با خصوصیت هایی که در قرآن هست انقدر اختلاف داره، انقدر فاصله داره که نشون میده قرآن از مصدری غیر بشری در واقع نشأت گرفته. گفتیم از بین وجوه اعجاز قرآن، اون چیزی که قطعاً بحث ما رو ثابت می‌کنه که الفاظ قرآن وحیانی است همون اعجاز لفظی است، اما اعجاز محتوایی یا اعجاز قرآن به لحاظ آورنده قرآن فقط این مقدار رو ثابت می‌کنه که محتوای قرآن وحیانی است. اون مطلبی که گفتیم دیگه اثبات نیاز نداره. این البته برای کسانی که منکر دین هستن، منکر حقانیت اسلام هستند، این بحث معنا داره، ولی برای ما که در واقع در محدوده مسلمانی داریم بحث میکنیم این بحث معنادار نیست. ما با فرض پذیرش قرآن، با فرض پذیرش اسلام در واقع این بحث رو مطرح میکنیم. بنابراین اعجاز محتوایی یا اعجاز به لحاظ آورنده برای کسانی که مخالف اسلامن، با حقانیت اسلام مشکل دارن، برای اونها معنا داره که این بحث رو مطرح کنیم. اما برای ما که محتوای قرآن رو الهی میدونیم، نهایتاً بحث در اینه که آیا لفظ قرآن وحیانی است یا نه، این بحث یعنی بحث اعجاز محتوایی یا اعجاز به لحاظ آورنده نمیتونه یک بحث مفیدی باشه. البته اشاره کردیم که میتونیم ما اعجاز محتوایی و اعجاز به لحاظ آورنده رو هم به نحوی برگشت بدیم به اعجاز لفظی، که اگر این کارو کردیم اون موقع وحیانی بودن الفاظ قرآن ثابت میشه. بگیم که چنین محتوایی با چنین خصوصیات رو نمیتونسته یک بشری با خصوصیات پیغمبر بیان بکنه، پس این یک مطلبی است که از ناحیه خداوند بوده و این بیان هم از ناحیه او بوده، که این در واقع برمیگرده باز به همون اعجاز لفظی قرآن که گفتیم اثبات میکنه وحیانی بودن الفاظ قرآنی. قبل از اینکه من به دنبال این بحث بپردازم که حالا ما تا اینجا از بین سطوح وحیانی بودن قرآن این رو ثابت کردیم که الفاظ قرآن وحیانی است، یعنی ما از طرق مختلفی ثابت کردیم که نه فقط مفاد و محتوای قرآن وحیانی است، بلکه الفاظ قرآن، مفردات قرآنی و بلکه تراکیب این الفاظ، یعنی عباراتی که در قرآن آمده و یک معنایی رو بیان میکنه، اینها وحیانی است. ما این مطلب رو، یعنی وحیانی بودن سطح 2 و 3 رو با استفاده از اون سراحی که گفتیم، کلمات حضرت، آیات قرآن و اعجاز قرآن، اثبات کردیم. اما وحیانی بودن آیات و سوره ها، مجموعه‌ای که به نام آیه خونده شده و مجموعه‌ای که به نام سوره خونده شده و مجموعه‌ای که قرآن نامیده شده، یعنی اون سطح 4 و 5، هنوز همه این رو اثبات نکردیم. البته اون مقداری از آیات که در واقع بیانگر یک محتوای خاص در یک آیه هست، اون با همون بحثی که تا اینجا کردیم وحیانی بودنش ثابت شده. اما اگر یک آیه ای وجود داره که تو اون آیه 2 مطلب جداگانه بیان شده، اینکه این 2 مطلب جداگانه در کنار هم در قالب یک آیه عرضه شده، این هم کار وحی باشه، این بحثی است که ما هنوز در حدی که تا اینجا بحث کردیم ممکنه بگیم ثابت نشده، چون 2 مطلب جداست. 2 مطلبی است که با یکدیگر تفاوت داره، ولو در قالب یک آیه بیان شده باشه. چون گاهی از اوقات در آیات قرآن یک عبارت تکه تکه شده در قالب چند آیه بیان شده، و گاهی به عکس 2 مطلب در قالب یک آیه یا چند مطلب در قالب یک آیه بیان شده. اونجایی که مطالب متفاوتی در قالب یک آیه آمده، بحثی که تا اینجا کردیم ممکنه گفته بشود که برای اثبات وحیانی بودنش کافی نیست. اینکه این 2 مطلب در قالب یک آیه آمده یا چند مطلب در قالب یک سوره آمده، اینها هم به هدایت وحی بوده، این ممکنه کسی بگه که خب این مقدار از بحثی که شما کردید، چه روایاتی که از پیغمبر نقل کردید، چه آیاتی که در قرآن گفتید، چه بحث اعجاز قرآن، اینها این رو ثابت نمی کنه. حالا این مطلب بماند اینجا. یه جمله معترضه ما اینجا یه بحثی کردیم، این بحث رو توجه کنید، چون بالاخره قبل از اینکه حالا منتقل بشیم به سطوح بالاتر بحث وحیانی بودن قرآن، باز برگردیم به اون کسانی که مدعیان قرآن محتواش وحیانی است، الفاظش وحیانی نیست. عرض کردم این نظریه رو ما در واقع با همین ادله، با روایات پیغمبر، با آیات قرآن، با اعجاز قرآن ابطال کردیم. با روایات پیغمبر هم توضیح دادیم که روایات تواتر معنوی داره، مدلول التزامی اونها متواتره، بنابراین اشکال خبر واحد بر اون وارد نمیشه. ولی قبل از اینکه باز منتقل بشیم به سطوح بالاتر وحیانی بودن قرآن، این بحث رو که برخی گفتن محتوای قرآن وحیانیست نه الفاظش، یک بار دیگه باید بازنگری کنیم. البته ما این بحث رو در لابلای بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ولی اینجا این رو به صورت یک جمع‌بندی بخوام اشاره کنیم. ببینید، این که گفته می شود یا گفته شده است که محتوای قرآن وحیانیست نه الفاظ قرآن، این به 2 شکل میشه تصویرش کرد. یک شکل اونیست که قبلا اشاره کردم و در واقع اون شکلیست که مدعیان چنین نظریه‌ای اصلا همین رو گفتن، حالا یا به صراحت این رو گفتن یا به یک معنای لازمه کلام اونهاست، و اون اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه معانی مبهمی رو درک می‌کردن، یک مثلا چیزی شبیه مکاشفات عرفا داشتن که این معانی مبهم، معانی بدون لفظ، معانی مجمل رو خود پیغمبر تبیین می‌کرده، بیان می‌کرده، به الفاظ خودش بیان می‌کرده، با فهم خودش توضیح میداده که بنابر این نظریه که کسانی که مدعی ان محتوای قرآن وحیانی است نه الفاظش همین معنا رو تصریح کردن بعضیاشون، میگن که پیغمبر با ذخیره معنایی خودش، با گنجینه لفظی خودش، این معانی رو که به صورت مجمل و مبهم و درهم درک میکرد، یه فهمی پیدا میکرد، یه کشف و شهودی برای او حاصل میشد، اینها رو با همین عبارات خودش بیان کرده، شبیه کاری که مثلا عرفا کردن. عرفا هم یک معانی رو درک کردن، معانی مبهم و مجملی رو، اون معانی مبهم و مجمل رو با عبارات خودشون، با میزان فهمی که خودشون داشتن از مسئله بیان کردن. بنابر این ادعا، در واقع پیغمبر یک نقش اساسی داره در اون چیزی که مثلا ما به نام قرآن میشناسیم، چون در واقع این مجموعه‌ای که به نام قرآن هست از یک طرف به میزان تسلط زبانی پیغمبر مرتبطه، پیغمبر چقدر بر زبان و ادبیات عربی مسلط بوده، از طرف دیگه به میزان فهم و دانش پیغمبر مرتبطه، چون در واقع پیغمبر نوعی تفسیر انجام داده، اون چرا که درک کرده مبهمن مجملن اون رو تفسیر کرده. چون میدونید درک های معنوی به خصوص در سطوح پایین تر معمولا با نوعی ابهام همراهن. مثلا حالا ساده ترین شکلش که ما با اون برخورد داریم همین رؤیاهای صادقه است. رؤیاهای صادقه که البته یک بار اشاره کردم هر خوابی که میبینیم این رؤیای صادقه نیست، تعبیر نداره، مثل این زنا که هر روز صبح دنبال معبر میگردن، اینا اکثر این خواباشون از قاس احلامه، مثلا تعبیر نداره اینا. ولی رؤیای صادقه گاهی برای انسان پیدا میشه، این روزنه است خدا قرار داده به سوی غیب، برای اینکه انسانها بالاخره در درون خودشون یه چیزی داشته باشن که اون چیزی که دیگران مثل پیامبران ادعا میکنن، اون که البته اون خیلی فاصله داره با اینی که ما داریم، لااقل یه چیز مشابهی نزدیکشو داشته باشن، بتونن زمینه ای باشه برای فهمش. رؤیاهای صادقه به تعبیری نیاز به تعبیر داره، تعبیر یعنی عبور دادن، یعنی اون رو از اون لایه‌های بالایی معنایی که داره به لایه‌های پایین‌تر معنا عبور دادن. تو این تعبیر کردن ما در واقع رؤیا رو نوعی تفسیر میکنیم، و این تعبیر رؤیا که حالا بعضی از افراد در واقع دانش تعبیر رؤیا رو دارن، در واقع تفسیر کردن یک رؤیاست. یه چیزی رو آدم میبینه وقتی به معبر میگه اصلا یه تفسیری میکنه که اصلا ممکنه در ابتدا به نظر غیر قابل تصور باشه، ولی حالا او با اون مبانی که داره مثلا این تفسیر رو میکنه. مثل یکی از علمای مرحوم رضوان الله علیه که حالا ایشون از دانش تعبیر برخوردار بود و حالا پدر ایشون هم همینطور، ایشون یه وقتی میگفت یک طلبه‌ای به من زنگ زد خیلی با ناراحتی، گفت که اگر کسی خواب ببینه که مادر خودش رو وعتیه کرده این معناش چیه؟ میگفت طلبه خیلی ناراحت بود از این خوابی که دیده، فکر کرد مثلا یه گناه کبیره‌ای کرده چنین خوابی دیده. ایشون میگفت من ازش پرسیدم که انزال هم حاصل شد یا نه؟ میگفت اون طلبه یه مقداری مکس کرد پشت تلفن، به نظرش خیلی این سوال بی ربطی بود. میگفت بعد از یه مکسی گفت نه آجا. ایشون میگفت گفتم اگر انزال حاصل شده بود امسال شما حج میرفتی، چون نشده سال دیگه میری حج. گفت اون طلبه خیلی باور نکرد این حرف رو، به نظر شما چه مثلا چه حرف همطوری از پیش خودم یه چیزی میگم که مثلا این ناراحتیش آروم بشه. گفت بعد از یه مدتی زنگ زد باباش همونی که گفتید بود، من سال بعدش رفتم حج. حالا اصلا ممکنه کسی در ابتدا بین این دو معنا هیچ تشابهی پیدا نکنه، چه ربطی داره این داستان به اون داستان، خب این یه نوع تفسیره، یه نوع تعبیره، عبور دادن اون معناست از یک مرتبه به مرتبه. حالا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه ادراکات مبهم و مجملی، یه چیز درهمی مثل اون چیزی که عرفا می‌دیدن، مثلا اون مکاشفاتی که ابن عربی نقل می‌کنه تو فتوحات مکیه، خب شما فتوحات مکیه رو ببینید، بعضی جاهاش ابن عربی مکاشفات خودش رو داره. این مکاشفاتی که ابن عربی داره، حالا اگر مثلا واقعا مکاشفه، حالا بحث سر این که واقعا این دیده ندیده ما کار نداری، به فرض که دیده، اینا تفسیر داره. مثلا میگه من دیدم کعبه رو که یک آجرش از طلا بود، یک آجرش از نقره، و این کعبه چیده شد. و بعد میگه دیدم خودم آخرین آجری هستم که در این ساختمان قرار میگیرم. خب حالا اگر واقعا چنین چیزی رو دیده، این معناش چه بوده؟ حالا اون خودش تفسیر میکنه که من اون ختم ولایت هستم، که بعضی میگن ابن عربی ادعای امام زمان بودن داره، مستندشون این داستانی است که ابن عربی در فتوحات مکیه نقل کرده. البته ابن عربی داستانهای دیگری هم نقل میکنه که از اونها پیداست که خودش رو امام زمان نمیدونه، چون داستانی رو نقل میکنه که خضر رو دیده و بعد کسی رو که خضر به او اقتدا میکنه او رو دیده، که او در واقع امام زمان هست، که او رو داستانش رو نقل میکنه و در فتوحات مکیه، این معلوم میشه که خودش رو امام زمان نمیدونه و مقصودشون نبوده که من امام زمانم. حالا بعضی ها میگن که ابن عربی ادعای امام زمان بودن داره و اینها، مربوط به این داستان. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطوری بوده، یعنی یه مفاهیمی رو درک میکرده مجملن مبهمن، این یه ادعاست، بعد خود پیغمبر بیان میکرده. اونایی که یه همچین حرفی رو میزنن، خب یه چیزایی رو هم در واقع به دنبالش میگن. این بحثایی که امروز خیلی مطرح میشه، ببینید بعضی از این بحثایی که میشه توی سطح‌های مختلف، شاید حتی کسانی که خودشون بحث میکنن توجه ندارن به مبانی بحث، ولی بعضی از این بحث‌ها مبانیش ایناییست که ما داریم میگیم. مثلا یه حرفی که حالا به خصوص بعضی از این خانم‌ها یا طرفداران خانم‌ها مطرح میکنن، که میگن اسلام دین مردانه است، بعد حتی قرآن رو میگن سخنان قرآن هم مردآلوده. این در واقع رو همین مبناست، میگن پیغمبر این قرآن رو تفسیر کرده، در واقع این قرآن رو بیان کرده، معانی که پیغمبر درک بکرده وحیانی بوده. حالا از کردم با فرض این که مسلمانند و وحیانی بودن قرآن رو قبول دارن، حالا یک کسی اصلا قبول نداره اون بحث دیگه. بگم اما پیغمبر یه مرد بوده به هر حال، چون مرد بوده از منظر یک مرد این حقایق رو نگاه میکرده، بنابراین همه قرآن به تعبیر اینها مردآلوده، همش یه چیزیست که بالاخره از زاویه دیده یه مرده. اگر پیغمبر مثلا به جای اینکه مرد باشه یک زن بود، قرآن یه جور دیگه میشد، قرآن زنانه میشد، با نگاه زنانه قرائت میشد، اما الان با نگاه مردانه قرائت شد. خب این حرف که بعضی میزنن، حالا ماها با دنبال این بحث برمیگردیم، مثلا بحثایی میکنیم که آقا احکام قرآن نمیدونم اسلام مرد و زن رو به یه دید نگاه کرده و از اینجور بحثا، این بحثا اصلش برمیگرده به مبنا. ما مبنا رو باید درست کنیم. اگر ما بپذیریم که واقعا مفاهیم مبهمی به پیغمبر وحی میشده، که درک مبهمی پیغمبر داشته، و بعد خود پیغمبر با فهم خودش، با علم و دانش خودش، با بینش خودش اون رو بیان می‌کرده، خب بحث اینجور بحثا معنا داره. ببین خب پیغمبر بالاخره مرد بوده دیگه، به عنوان یه مرد به مسئله نگاه کرده. اما اگر گفتیم که گفتیم و اثبات کردیم که کردیم که اصلا الفاظ وحیانی است، چه معنا نداره. خدا که دیگه مرد و زن نیست که نگاه خدا نگاه مردآلود باشه، به قول اینها نگاه مردانه باشه. تو بحث‌های دیگری که مثلا میگن فهم پیغمبر نسبت به مفاهیم قرآنی فهم عصری بوده، ممکنه این اولش خیلی به نظر مثلا تعبیر قشنگی هم بیاد، ولی مقصود از این تعبیر اینه، میخواد بگه که پیغمبر با توجه به دانش و بینش زمان خودش اون یافته های خودش رو تفسیر کرده. اگر پیغمبر در زمان ما بود دانش و بینش روزگار ما رو داشت و همون مفاهیم به پیغمبر وحی می شد، پیغمبر تفسیر دیگری می داشت از اون چه که به او وحی شده بود، تفسیر متفاوتی می داشت. بعد بعضی از اینها که حالا دیگه خودشونو انقدر بعضی وقتا بالا می برن چون پیغمبر رو خیلی پایین آوردن، تو بعضی از این کتاباشون بعضی از این مدعیان این حرفا میگن که مثلا برادرم رسول اکرم، مثلا احساس میکنن که دیگه برادر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شدن، و گاهی وقتا بعضی از حرفا میزنن که انگار برادر بزرگتر پیغمبرم هستن، چون خب اینا بالاخره دانش امروز رو دارن و پیغمبر دانش 1400 سال قبل رو داشت. اینا نتیجه این نوع تفکره که وقتی ما تنزل بدیم قرآن رو به این ساعت که بله یه مفاهیم مبهمی به پیغمبر نازل می شده، پیغمبر با فهم و علم و زبان و بیان خودش اینا رو بیان می کرده، بعد نتیجه می گیرن که خب اگه پیغمبر در زمان ما بود دانش ما رو داشت، بینش ما رو داشت، حتما بیانش بیان متفاوتی می شود. و بعد ادعا می کنن که اصلا خود پیغمبر یه نوع تکامل بینشی داشته. بالاخره یا آدم در طول مثلا 23 سال حالا از 40 سالگی تا 63 سالگی که دوران پیغمبری حضرت بوده تفاوت داشته بینشش. و بعد میگن که اصلا آیاتی که در سالهای اول دوران بعثت پیغمبر بیان شده با آیاتی که در سالهای آخر بیان شده فرق داره، چون خود پیغمبر در واقع فهمش ارتقا پیدا کرده، بینشش توسعه پیدا کرده. خب این یه سطحیست از ادعاها که عرض کردم. البته ما همه این ادعاها رو باطل میدونیم و ادلهش رو هم قبلا گفتیم. یک تفسیر دیگری هم میشه کرد این مطلب رو که محتوای قرآن وحیانیست نه الفاظ قرآن، یه تفسیر دومی میشه گفت. البته این تفسیر دوم رو کسانی که مدعیان محتوای قرآن وحیانیست نه الفاظ قرآن نگفتن، ولی ما به عنوان یک احتمال میتونیم بگیم و اون اینه که کسی بگوید محتوای قرآن به پیغمبر وحی شده، اما این محتوا یک محتوای کاملا روشن و تفصیلی بوده، نه یک محتوای مبهم و اجمالی. یه چیز درهم تنیده یه مبهمی رو پیغمبر درک نمیکرد که بعد خودش اومده باشه اینو باز کرده باشه، شرح و تفصیل داده باشه. نخه، پیغمبر یه معنای کاملا روشنی رو با تفصیل درک میکرد و همون معنای روشن تفصیلی رو برای ما بیان کرده. یعنی مثلا فرض کنید اگر در آیه قرآن الحمدلله رب العالمین هست، پیغمبر این معنا رو به همین تفصیل درک میکرده که حمد یعنی هر ستایشی، الحمد جنس حمد، نوع حمد، حقیقت حمد لله، اختصاص به خدا داره، خدایی که رب عالمینه، همه موجودات رو از ابتدا تا انتها او داره میبره. این رو به همین تفصیل پیغمبر درک میکرد، یعنی به پیغمبر وحی میشد، بعد همین تفصیل رو پیغمبر بیان میکرد الحمدلله رب العالمین. اگر این رو بگیم، یعنی بگیم مقصود از وحیانی بودن محتوا، وحیانی بودن یک محتوای روشن و تفصیلی است نه وحیانی بودن یک محتوای مبهم و اجمالی، در اون صورت دیگه نقش پیغمبر تقریبا از بین میره. یعنی این نظریه با نظریه وحیانی بودن الفاظ قرآن تقریبا یکیست. چطور؟ خوب دقت کنید، اگر ما بپذیریم که معانی به صورت تفصیلی بر پیغمبر وحی می شده، در واقع چون ذهن بشری به گونه ایست که مفاهیم تفصیلی رو معمولا جدای از الفاظ اصلا نمی تونه تصور کنه، این مطلب رو من بارها در لابلای بحث ها اشاره کردم و به همین جمله در اشارات بوعلی همیشه ارجاع دادم. جمله عجیبی است این جمله‌ای که بوعلی گفته و جمله بسیار دقیقی است که تأثیر بسیار گسترده‌ای در کل فلسفه های تحلیل زبانی داره که امروز مطرحه. و اون اینه، بوعلی در همون بحث الفاظ اشارات که توی منطق اشاراته، اون اوائل اشارات، میگه ذهن بشر لفظ و معنا درش به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط میشن که اصلا حاضر کردن معنا بدون لفظ برای بشر تقریبا یک امر غیر ممکن است. و میگه به همین دلیل وقتی ما میاندیشیم گویا داریم در درون خودمون نجوا میکنیم، با خودمون داریم صحبت میکنیم، حرف میزنیم. حالا این تجربه رو همه دوستان دارن، وقتی آدم فکر میکنه اگه دقت کنه، توجه داشته باشه به فکر کردن خودش، انگار داره با خودش حرف میزنه. و حالا اگر دوستان چند زبانه باشند این تجربه رو دارند که احیاناً به یک زبان فکر میکنن، به یک زبان دیگه میخوان صحبت کنن. معمولاً کسانی که به یک زبان فکر میکنن، به یک زبان دیگه صحبت میکنن، صحبت کردنشون یه مقداری با مشکل مواجهه، به خلاف اونهایی که به یک زبان فکر میکنن و به همون زبان صحبت میکنن. و کسایی که چند تا زبان بلدن متوجه میشن که مثلا ما میتونیم به چند زبان فکر کنیم. مثلا فرض کنید یکی از فارسی بلده، عربی بلده، میتونه هم به فارسی فکر کنه هم به عربی فکر کنه. بعد حالا اونایی که چون مثلا زبان مادریشون عربی بوده به عربی فکر میکنن و فارسی حرف میزنن، فارسی حرف زدنشون با اونایی که فارسی بوده زبان مادریشون فرق داره. مثلا یه تعابیری رو اینایی که عربی فکر میکنن میگن که اونایی که فارسی فکر میکنن متوجه نمیشن. یکی از دوستان، نمیخوام اسم ببرم، همه تو میشناسی، ایشون گاهی وقتا فارسی که حرف میزنه، این رفقا به هم دیگه نگاه میکنن، این چی میگه؟ من اون جمله رو به عربی میگم، میگم اینه میگه، میگه ها فهمیدیم حالا، میگم ایشون عربی فکر میکنه فارسی حرف میزنه، بعد اینجوری میشه جملهش یه جوری میشه که تو فارسی معنا نداره، ولی اون جمله از نظر عربی اگه به عربی بگی درست میشه، کاملا معناش روشن میشه. این که ما به زبان فکر میکنیم، یعنی ما عربی فکر میکنیم، فارسی فکر میکنیم، ترکی فکر میکنیم، این به این برمیگرده که بین لفظ و معنا یک ارتباط مستحکمی در ذهن ما پیدا شده، و الا معنا که عربی و فارسی و ترکی نداره، که معنا فارغ از زبانه، ولی ذهن ما طوری شده که این معنا رو با اون لفظ میتونه درک کنه. این خصوصیت رو اگر توجه کنیم و اگر به پیغمبر معانی تفصیلی وحی شده باشه، چون ذهن پیغمبر، خب زبانی که پیغمبر داره زبان عربیه، در نتیجه در ذهن پیغمبر بین اون معانی و الفاظ یک ارتباط وثیق هست. یعنی وقتی مفهوم حمد میاد به ذهن پیغمبر، همراهش لفظ حمدم میاد، ولو این که مفهوم حمد وحیانی باشه و لفظ حمد وحیانی نباشه. اما دیگه نقش پیغمبر فقط در این حده که وقتی یه معنایی به ذهنش میاد، اون معنا تفصیلیه دیگه، معنا دیگه معنای مبهم در هم پیچیده نیست که پیغمبر خودشونو بازش کرده باشه که بگیم با دانش خودش، با بینش خودش این کارو کرده. نه خیر، معنا کاملا تفصیلیه. وقتی این معنای تفصیلی و روشن به ذهن پیغمبر میاد، چون پیغمبر تسلط به زبان عربی داره، همراه او لفظم میاد. یعنی در واقع معنا در زرورق لفظ مثلا به ذهن میاد، مثلا معنا جدای از لفظ نمیاد به ذهن. الان شما مثلا هر چه سعی کنید معنای آب رو بدون لفظ آب به ذهنتون بیارید، نمیتونید. شما یکی از این دو کار میکنید، یا لفظ آب رو به ذهنتون میارید، یا یه آب، یه مایع آب رو، تصویرش رو به ذهنتون میارید. نمیتونید خود معنا رو فارغ از اینها بیارید. حالا آبی معنای محسوسه، معانی غیر محسوس از این بیشتر مشکل داره. مثلا شما مفاهیم رو، مفاهیم مثل تناقض، تضاد، اجتماع، این مفاهیم رو اصلا با الفاظش اصلا تو ذهنتون میتونید بیارید و اگر بخواید معناشو بیارید معمولا یه مصداقش رو تو ذهنتون تصور میکنید. نمیتونید اون مفهوم رو به شکل کلی با قطع نظر از لفظش درک کنید. به همین دلیل علامه طباطبایی جمله معروفی داره، میگه درک کلی به ما هو و کلی از اصعب اموره. درست میگه، یعنی ما تصور مفهوم کلی به ما هو و کلی رو معمولا نداریم، معمولا در قالب لفظ و در قالب یه مصداق اون رو تصور میکنیم. اگر این نظریه رو بپذیریم که معانی وحی شده به پیغمبر معانی روشن و تفصیلی بوده، در این صورت دیگه اون نتایجی که ادعا کردن که پیغمبر با گنجینه دانش خودش، با میزان معرفت خودش، با میزان بینش خودش، با دانش، با تسلط زبانی خودش اینا رو بیان کرده، اونا دیگه همه میره کنار. یعنی فاس تقریبا میشه همونی که ما گفتیم که الفاظ وحیانی است. البته ما عرض کردیم که با ادله‌ای که گفتیم، روایات، آیات و اعجاز قرآن، اثبات میکنیم که خود الفاظ قرآن وحیانی است. یه نکته ای رو هم در انتهای این بحث من اشاره کردم که کسانی که بله ام نده، بله من یک نکته ای رو هم اشاره کردم، اینو حالا دیگه بحث تاریخیه، که اولین کسی که بهش نسبت دادن که گفته است الفاظ قرآن وحیانی نیست و معانی قرآن وحیانی است، یه شخصی است به نام معمر ابن عباد سلمی که در قرن سوم هجری، اوایل قرن سوم، 228 از دنیا رفته، که این از علمای معتزله است. به اون نسبت دادن که این یه همچین ادعایی رو داشته. البته عرض کردم از معاصرین برخی از روشنفکران چنین ادعاهایی رو دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.